أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی بیان شد که به چند وجه اشکال شده است در صحت این قراردادها. وجه اول از اشکال این بود که اصلا اینجور توافقها داخل در عنوان عقد نیستند. عنوان عقد سر نمی کنه بر این قراردادها. در جایی را که دو طرف از حریت و آزادی یکسان برخوردار نباشند، عنوان عقد و توافق صادق نیست. این اشکال اول که جواب از این اشکال در جلسه قبل بیان شد. اشکال دوم، به وجه دوم در اشکال به عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی این هست که این عقود مصداق عقود اکراهی هستند و عقد اکراهی هم که باطل هست. در حقیقت این اشکال مشتمل بر یک صغرا و یک کبرا هست. کبرا این اشکال اینه که عقود اکراهی در شریعت باطل هست. این کبرا، تمامیت این کبرا موکول به مباحث قبلی هست. در مباحث قبلی در جهت چهارم از جهات بحث در اکراه، ادله بطلان عقد اکراهی بیان شد. عمده صغرای این اشکال هست که این عقود، قراردادهای الحاقی که از شرایط نابرابر دو طرف برخوردار هستند، طرف موجب همه کاره طرف موجب هست. تنظیم قرارداد، بندهای قرارداد، شروط قرارداد همه با موجب هست. این قابل، طرف قابل و مزعن، او فقط در این مقدار نقش داره که به صورت دربسته و سربسته قبول بکنه یا رد بکنه یا کنار بکشه از این عقد. خب در این موارد این عقد، عقد اکراهی حساب می شود و مصداق عقد اکراهی هست، به این تقریب که عقد اکراهی در مقابل عقد اختیاری هست. اختیار در انجام عقد اینه که فعل از عاقد از روی رضا و طیب نفس انجام بگیرد در مقابل کراهت و عدم رضا. وقتی ما به عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی نگاه کنیم، میبینیم که با توجه به تعریفی که از عقود الاذعان شده، با توجه به خصائصی که در عقود الاذعان بیان شده، میبینیم که این طرف قابل در این قراردادها عقد را، معامله را، قرارداد را از روی طیب نفس و رضای باطنی که اختیار نمی کنه، اقدام به قبول معامله از روی طیب نفس انجام نگرفته، بلکه وضعیت جبر، وضعیت زندگی، فشار اوضاع اقتصادی و اون ضرورتی که شخص، اون احتیاجی که شخص به مورد عقد از کالا و خدمات داره، او سبب شده که شخص اقدام به این بکنه. او را در حقیقت این خصوصیات و شرایط اقتصادی او، شرایط معیشتی او مجبور کرده است او را به قبول قرارداد. اگه اینها نبودند این تن به این قرارداد نمیداد. پس عنوان عقد اکراهی در مورد این عقود و قرارداد صادقه. این یک تقریب برای اینکه در صغرا بله اثبات بشود که این قراردادهای الحاقی مصداق عقد اکراهی است. تقریب دیگری، تقریب دوم برای اثبات صغرا در این اشکال عبارت از اینه که حتی که این تقریب در بعضی از کتاب حقوقی آمده است ولی نه در این بحث قراردادهای الحاقی، در بحث دیگر در مواردی که عهد عهد طرف عقد استقرار داشته باشد و طرف دیگر بخواهد از استقرار او سوء استفاده بکنه، به اون بعد سودجویی مثلا خودش برسه و از اصرار طرف استفاده بکنه و از او سود زیاد بگیره، به مناسبت اون بحث این تقریب اونجا آمده است که اگر ما در صدق اکراه تهدید به ضرر را هم اخذ بکنیم و تهدید به ضرر هم اخذ شده باشه، ولی فرقی نمی کنه که وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود آورده باشه یا اینکه اوضاع و احوال خارجی و اون رویدادهای اجتماعی و طبیعی حاکم بر اشخاص اون سبب این تهدید به ضرر شده باشه. اونجا اهمیت داره اینه که اگر معامله برای جلوگیری از آثار تهدید انجام بگیره، این معامله مصداق معامله اکراهی است. خواه تهدید به ضرر از ناحیه شخص خاصی تحقق پیدا کرده باشه یا به خاطر وضعیت اقتصادی این تهدید زمینه پیدا کرده باشه، علی‌الاقل این موارد سوء استفاده از اضطرار شخص مستر مصداق معامله اکراهی حساب میشه، چون در این موارد هم تهدید در کار هست و انجام گرفتن معامله برای فرار از اون ضرر مورد تهدید هست. این تقریب دوم برای اثبات صغرا در این اشکال دوم. ولی از این اشکال به هر دو تقریب جواب داده میشه. جواب از اشکال عبارت از این هست که بر اساس اونچه در جهت اول از جهات بحث اکراه مورد بحث قرار گرفت و اونجا بیان شد، اکراهی که مجوز ارتکاب محرمات می شود در تکلیفیات و در عقود و وضعیات موجب بطلان عقد میشه، اکراه دارای مقوماتی هست که اگر اون مقومات وجود داشته باشد عنوان اکراه صادق هست و حکم اکراه مترتب میشه، ولی اگر اون مقدمات ولو بعضی از اون مقدمات وجود نداشته باشد عنوان اکراه صادق نیست و به تالی حکم اکراه که باطل بودن عقد باشه یا جواز ارتکاب محرمات در تکلیفیات باشه مترتب نمیشه. در اون بحث در جهت اول بیان شد که در مجموع 5 امر به عنوان مقوم صدق اکراه وجود داره که اگر این امور پنجگان باشن اونجا عنوان اکراه صادقه، که قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم اجوانی هم اومده که این پنج مقوم را ما از خود عنوان اکراه و تحلیل مفهوم اکراه لغتن و الفن به دست می آوریم، دلیل آخری نداره. با توجه به معنای اکراه و باز کردن این مفهوم عرفی در اکراه، این مقومات به دست می آید. اگر این پنج مقوم وجود داشته باشه عنوان اکراه صادقه، و الا عنوان اکراه صادق نیست. مقوم اول این بود که بله در مقابل عاقد که یک طرف عهد المتعاقده که یک طرف معامله را داره انجام میدهد، باید شخص دیگری باشد که اون شخص دیگر وادار بکنه متعاقدین را یا عهد المتعاقدین را بر انجام فعلی، بر انجام عقد، در عقود بر انجام عقد. در تکلیفیات وادار باید شخصی باشه که وادار بکنه شخص دیگر را بر ارتکاب محرمات. عنوان اکراه در این صورت صادقه، یک شرط از شرایط صدق اکراه اینه. ولی اگر مکرهی در کار نباشد، تحمیل کننده، شخص تحمیل کننده در بین نباشد، در اون مورد انجام فعل از ناحیه عهد المتعاقدین یا در ارتکاب محرمات، انجام اون فعل مصداق فعل اکراهی نیست. مقوم اولین بود. مقوم دوم که مربوط به بحث معاملات هم بود، مقوم دوم این بود که تحمیل اون مکره که اکراه می کند، تحمیل می کنه شخص آخر را، وادار می کنه، اجبار می کنه شخص آخر را، تحمیل مکره بر نفس معامله واقع بشه، تحمیل مکره بر نفس معامله واقع بشه، بر خود معامله طرف آخر را اکراه بکنه، شخص دیگر را، عهد المتعاقدین را اکراه بکنه. ولی اگر اکراه و اجبار در بین باشد ولی مورد اکراه و اجبار نفس العقد نباشد، نفس معامله محل اکراه نباشه، مسبب تحمیل قرار نگیره، بله چیزی بر چیزی اکراه شده است که عقد و معامله وسیله تهیه اون مورد اکراه هست، که همونطور مثالم زده شده در کلمات به کلمات مرحوم ایلوانی هم مثال زده شده بود که اکراه بکنه به دفع مالی، اجبار بکنه بر این که درخواست بکنه که الا و لابد باید این مقدار، این مبلغ از مال را به ما بپردازی بدهی، ولی اون شخص مکره برای تهیه این مال مجبور می شود که خانهش را بفروشد. اینجا از موارد اکراه بر عقد حساب نمی شود. عنوان عقد اکراهی در اینجا صادق نیست. اکراه امرون حساب مقوم ثانی این بود که یتوجه اکراهه الى نفس المعامله لا الى ما يتوقف على المعامله که ان یکره الى دفع مال و يتوقف به این دفع مال الى بیع داریهی. این مقوم دوم این بود که مورد تحمیل مکره نفس المعامله باشد. ولی اگر مکره بر امری بر نفس المعامله اکراه نکرده و چیزی اکراه کرده که انجام معامله برای تهیه مورد اکراه است، این عقد از مصادیق عقد اکراهی حساب نمیشه. حالا از مصادیق عقد استراری حساب بشه اون بحث دیگه، ولی عنوان اکراه در اینجا بر این عقد صادق نیست. مقوم دوم این بود. مقوم سوم این بود که اکراه مکره همراه باشه با این تحمیل کردن، همراه با توعید باشه، با تهدید باشه، با ترسوندن باشه، وعید به این باشه که اگر این کار را انجام ندهی، مخالفت بکنی، فعل مکرهان علی را ترک بکنی، بر مخالف در صورت مخالفت و ترک فعل مکرهان علی این ضرر مترتب میشه، ایعاد و تهدید به ترتب ضرر باشه. و الا در جایی که شخص فقط اکراه بکنه و به صورت با لحن آمرانه و بگی این کار رو انجام بده، ولی ترس از ولی ایعاد و تهدید به ترتب ضرر نباشه، عنوان فعل اکراهی صادق نیست. مقوم سوم هم این بود که در عبارت مرحوم ایروانی هم تعبیر اینجوری اومده است که ان یشتمل اکراهو علی توعید به ضرر فی المخالفه. مقوم چهارم این بود که مکره اون شخصی که اکراه او را اکراه کردن، او علم یا زن یا خوف این را حداقل داشته باشد که اگر این فعل اکراهی را انجام ندهد، اون ضرر متوعد و علی به سراغ او میآید، اون ضرر متوعد و علی مترتب میشه. اینم مقوم چهارم بود. مقوم پنجم هم این بود که این شخص اکراه شده مکره نتواند از اون ضرر متوعد و علی به راحتی فرار بکنه، تخلص تفسی از اون ضرر متوعد و علی علی المخالفه نداشته باشه. ولی در جایی که مکره میبینه ولو طرف مقابل مکره، طرف مقابل یعنی مکره، او تهدید کرده ولی او راه فرار داره، میتواند انجام ندهد فعل اکراهی را، در این حال هیچ ضرری هم به او مترتب نشه، اون جایی که امکان تفسی باشه این عنوان اکراه در اونجا صادق نیست. خب اینا مقومات صدق، مقومات اکراه بودن که صدق اکراه و صدق اکراه و اطلاق اکراه در فعل انجام شده متوقف بر وجود این مقومات بود. هر جا این مقومات مجتمع شده باشد عنوان فعل اکراهی صادقه. با توجه به اینکه اکراه، عنوان اکراه دارای مقومات خاصی بود، ما اگر در مورد عقدی بخواهیم ادعا بکنیم که این عقد عقد اکراهی هست، باید این مقومات اینجا وجود داشته باشه. ولی اگر هیچ یک از این مقدمات نباشه یا حداقل بعضی از این مقدمات نباشه، عنوان فعل اکراهی صادق نیست. حالا با توجه به این ضابطه، به این قاعده، برگردیم به قراردادهای الحاقی و خصائصی که در قراردادهای الحاقی بیان شده، معلوم میشه که این مقومات در اونجا وجود نداره. در این قرارداد الحاقی اینطور نیست که شخصی باشد که این قابل، این متقاضی، این محتاج به کالا یا خدمات را اجبار و تحمیل بر انجام این معامله کرده باشه، بگوید الا و لابد باید این معامله را انجام بده. نه، نقش اون طرف موجب کاری که انجام داده اینه که متن قراردادی را نوشته، تنظیم کرده با بندها و شرطهای خاص، ارائه کرده به این متقاضی، او گفته میخوای انجام بدی میخوای انجام ندی. دیگه اینطور نیست که اقرار و تحمیل من ناحیه شخص وجود داشته باشه. مقوم اول که نیست، مقوم دوم هم که مولد تحمیل نفس معامله باشم وجود نداره، چون نسبت به معامله او بله اجبار بر انجام معامله نکرده، گفته که این معامله اینه، میخوای قبول کن، میخوای قبول کن، خودت را منظم و ملحق به این بکن، میخوای قبول نکن. اینجور نیست که سلب اختیار از طرف مقابل، طرف قابل شده باشه. مقوم دوم وجود نداره، مقوم سوم هم وجود نداره که این تحمیل همراه با بله تهدید و ایعاد به ضرر باشه، اینم وجود نداره. مقوم چهارم و پنجم هم وجود نداره، اینکه بله قابل و مزعن در این قرارداد طرف قابل خوف یا بله علم یا زن یا خوف به ترتب ضرر علی تقدیر ترک این داشته باشه، اینطور نیست که خوف این وجود داشته باشه که اگر این کار رو انجام نده یه ضرری غیر از وضعیت موجود یه ضرری به او وارد میشه، چنین چیزی در کار نیست. مقوم پنجم هم در کار نیست. خب با توجه به این که هیچ یک از این مقومات اکراه در این مورد عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی وجود نداره، معلوم میشه که صغرا برای عقد اکراهی در اینجا ثابت نیست، صغرای اون بطلان عقد اکراهی در اینجا وجود نداره تا حکم به بله تا حکم به بطلان این قرارداد از جهت تعلق اکراه بشه. هیچ یک از این مقومات وجود نداره. بله با توجه به خصوصیتی که در عقد اکراه در عقود الاذعان گفته شده، مورد عقود الاذعان، مورد قراردادهای الحاقی جایی است که ضروریات زندگی مورد تبادل و معامله قرار میگیره. اون طرف متقاضی که قبول شأن او هست، او احتیاج به کالای خاص داره یا خدمات خاصی داره، میخواد خونه بسازه، احتیاج به آب داره، برق داره، گاز داره. متقاضی در این قراردادهای الحاقی احتیاج به این کالا یا خدمات خاص دارن که اینها از ضروریات زندگی است، به شخص مستغنی از اینها نیست، محتاج به اینهاست، احتیاج به این داره. اگر عقود اذعان را انجام ندهد، اگر قرارداد نبندد با شرکت گاز، با شرکت آب، با شرکت برق قرارداد نبنده، از این ضرور امر ضروری زندگی که داشتن آب، تلفن اینا باشه، از این محروم میشه، به این نمیرسد. اگر این معامله را انجام ندهد، نتیجهش محرومیت از این امری میشه که از ضروریات زندگی هست. ولی این که اگر معامله را انجام نده محروم میشود، این معنای این ترتب ضرر نیست. ضرر اون حالت زیغ فی حد نفسهی با قطع نظر از این قرارداد الحاقی وجود داره، چون شخص واجد آب نیست، واجد مثلا برق نیست که از ضروریات زندگی هست. اگر قرارداد الحاقی را انجام بدهد، از این موارد ضروریات زندگی بهره‌مند میشه، منتفع میشه. ترک این قرارداد، نپذیرفتن این قرارداد الحاقی موجب میشه که این انتفاع برای او پیدا نشه، نه اینکه ضرری در کار باشه. ضرر یعنی اون نفس، اون زیغی که برای زیغی که در مورد شخص تصور میشه، اون زیغ با قطع نظر از قرارداد، این قرارداد محقق هست، ثابت هست، ولی اگر شخص این کار را انجام بدهد، بپیوندد به این قرارداد، قبول بکنه اون قرارداد الحاقی شرکت آب را، این باعث میشه که از اون حالت ضیق بیرون بیاید، نفع ببره. این ترک معامله، نهایت چیزی که بر او مترتب می شود عدم انتفاع نسبت به این اموره، نه اینکه ضرر به این شخص برسه. ولی اون چرا که در صدق اقرا دخالت داشت، اون مدخلیت داشت، جز مقومات اقرا بود، این بود که شخصی دیگری را اقرا بکنه و ایعاد بکنه به اینکه ضرری به او میرسه، به طوری که اگر به طوری که شخص مقابل که مکره هست، این بله خوف این را داره که اگر این کار را انجام نده، خواسته او را تأمین نکنه، اون ضرر متوعد علیه به او برسد، در فرض مخالفت ضرر برسه. با توجه به اینکه در معنای اکراه ترتب ضرر اخذ شده است نه عدم و نفع، عنوان فعل اکراهی در مورد قراردادهای الحاقی صادق نیست. از این راه نمیتوان حکم به بطلان معامله کرد. تا اینجا جواب از اشکال در اثبات صغرا به تقریب اول داده شده که عنوان اکراه صادق نیست، چون در عنوان اکراه اموری عقد شده است که اینها به عنوان مقوم هستند، اون مقومات در محل بحث در قراردادهای الحاقی وجود نداره. اما تقریب دوم نه از آب برخوردار نمیشه. حالا کلام در اینه دیگه، الان که در همین قرارداد الهی گفته همینه، این حالت این بابا این مورد این را معلوم الان داریم از قراردادهای الهی بحث میکنیم. این در اینجا ادعای این که از نظر صغروی این مساق عقد اکراهی است، عنوان عقد اکراهی صادق نیست، چون این شخص اگه این قرارداد را انجام ندهد آب ندارد، آب نداره دیگه. آب ببین ما در همین محل بحث با توجه به خصوصیات مورد بحث باید نگاه بکنیم ببینیم نظیر کار نداره. میگم اینجا را میگه همین جای در همین موردی که بحث شده با توجه به خصوصیات عقود الاذعان باید حساب کنیم. در این با توجه به این خصوصیات اگر شخص نپیوندد، منظم به این قرارداد نشه، ملحق به این قرارداد نشه، نتیجه چیه؟ نتیجه ترتب الضرر یا نتیجه اینه که عنوان ضرر به اون نمیرسه، این نفره، احتیاج داشت به این و به این محتاجون الیهش نرسیده، به این امر ضروریش نرسیده. بحث را عوض، محل بحث نباید عوض بشه، در خود همون محل بحث با توجه به خصوصیات محل بحث باید ببینیم که عنوانها صادقن یا صادق نیست. با این توضیحی که در جواب از تقریب اول، مناقشه در تقریب اول داده شده، جواب از تقریب دوم هم معلوم میشه. تقریب دوم این بود که اگر در صدق اقرا تهدید به ضرر هم عقد شده باشه، ولی فرق نمی کنه که وسیله تهدید را اقرا کننده به وجود آورده باشه یا اوضاع احوال خارجی به وجود آورده باشه، در اون موارد هم این فعل، این معامله مصداق معامله اکراهی هست. توضیح بیشتر اون همونطور که در کتاب قرارداد قواعد عمومی قراردادها جلد اول مال آقای کاشوزیان اونجا اومده، تا اینجور گفته شده، ادعا شده که در مواردی که شخص از استرار طرف آخر بله سوء استفاده میخواد بکنه، به استفاده نامشروع بخواد بکنه، اینجا عنوان فعل اکراهی، عنوان اکراه صادقه. حالا به تعبیری که مربوط به خود اینا هست، حقوق نمیتواند این خصوصیت را، این کار ناپسند را ندیده بگیره و به این بهانه که اکراه کننده در ایجاد اون وضعیت دخالت نداشته، معامله را مصداق معامله استراری و معتبر بدونه. اینو اینجور این قبول نمی کنه حقوق این مطلب را، بلکه در این فرض این خصوصیت اینجوری که پیدا شده، این همون حکم اکراه را داره. در این موارد مثال در قالب مثال هم بیان شده که فرض کنیم یک کشتی تجارتی در دریا آسیب می‌بینه، در آستانه غرق شدن هست، سرنشینان از ناخدای کشتی دیگر برای نجات جان و مال خود کمک می‌طلبند، ولی ناخدا پیشنهاد نجات را، ناخدای کشتی دیگر پیشنهاد نجات را میپذیره، ولی اجرای اون را موکول به قبول تعهدی گزاف میکنه که اون بندگان خدایی که در حال غرق شدن هستن، اینها مستر هستن و چاره ای نمیبینن مگر اینکه تن به اون قرارداد بدهن. خب اگه اینجوری باشه، اینجا ناخدا اصل خطر را به وجود نیاورده، ولی در این حال که اصل خطر که این حالت اینجوری باشه، ناخدا اون را به وجود نیاورده، ولی تهدید به این امر که از نجات دریغ میکنه، میگه من نجات نمیدهم مگر به این که شما این مبلغ را بدهی، این باعث میشه که بله در این موارد عنوان قرارداد اکراهی محقق بشه. در این موارد میتوان گفت که این وسیله اکراه، یا میتوان در این موارد گفت که این وسیله اکراه به شما نمی آید و مورد از مصادیق معامله اضطراری هست؟ نه، بلکه اینجا از موارد معامله اکراهی حساب می شود. در جایی که حاصل این تقریب اینه که در ولو در صدق اکراه تهدید به ضرر هم اخذ شده باشد، ولی در این که تهدید کننده چه کسی باشد، آیا شخص تهدید کننده باشه یا وضعیت خاص حاکم، شرایط خاص حاکم نقش داشته باشه در این تهدید، اینها فرقی بین اینها نیست. همونطور که در تهدید شخص عنوان فعل اکراهی صادقه، اینجا هم این شخصی نجات دهنده بگوید من این کار را نمی کنم، نجات نمی دهم مگر اینکه شما این مبلغ را بدید، دادن اون مبلغ و قبول اون تعهد مصداق تعهد اکراهی است. این تقریب دوم با توضیحش اینه. مناقشه در این تقریب هم عبارت از اینه، با توجه به این که ما بله با توجه به این که در بحث اکراه و استرار موضوع برای بطلان عقد عنوان اکراه هست، حکم به بطلان معامله مترتب بر موضوع اکراه شده، برای ترتب حکم با توجه به اینکه در مقام استنباط احکام شرعی از ادله، ما باید ببینیم اون موضوعی که حکم بر اون مترتب شده، اون موضوع محقق هست یا محقق نیست. برای در محل بحث در دلیل بطلان عقد اکراهی، موضوع بطلان معامله عنوان اکراه قرار داده شده. خب وقتی موضوع معامله عنوان اکراه قرار داده شده، برای ترتب این حکم باید مقومات اکراه وجود داشته باشه تا این حکم مترتب بشه. ولی اگر مقومات اکراه با اون توضیحی که بیان شده وجود نداشته باشه، فقط نتیجه و اثر بعضی از مقومات اکراه وجود داشته باشه. فقط نتیجه و اثر بعضی از مقومات اکراه وجود داشته باشه، ولی خود اون مقوم وجود نداره و بقیه مقومات وجود نداره، در مقام استنباط حکم شرعی از ادله ما نمیتوانیم این حکم مترتب شده بر عنوان اکراه را بار بکنیم. چرا؟ به جهت این که ملاکات احکام که دست ما نیست، احتمال میدهیم که ثبوت نتیجه از راه مقوم خاص تأثیر در ثبوت حکم و وجود حکم داشته باشه. احتمال وجدانی نسبت به این تأثیر مقوم خاص داده میشه. این احتمال وجدانن وجود داره، موافق با اعتبارم هست، مقتضای عدلم، مقتضای جمع بین عدلم همینه که بین ترتب ضرر از راه تهدید مکره و بین ترتب ضرر به خاطر عوامل اجتماعی فرق. در جایی را که به خاطر عوامل اجتماعی، به خاطر ضروریات زندگی ضرر مترتب میشه، اینها عنوان عقد استراری بر اینها منطبق، مستفاد از ادله همونطور که در جواب از اشکال سوم گفته میشه، صحت معاملات استراری هست، برخلاف جایی که معامله از روی اکراه انجام شده باشه. مقتضای ادله اینه، ثبوتن هم این احتمال که در بطلان عقد ترتب ضرر، ناشی شدن ترتب ضرر از ناحیه مقوم خاص، از ناحیه شخص خاص تهدید کننده، او دخالت در ثبوت حکم داره. چون وجدانن چنین احتمالی را میدهیم، موضوع حکم که ثابت نیست با توجه به مقوماتی که گفته شده، نتیجه و اثر بعضی از مقومات ولو اینجا ثابته، ولی این کافی باشه برای ترتب حکم، این ما دلیل نداریم. این میشه از موارد قیاس، اسراء حکم ثابت علا موضوع به موضوع آخر، و این هم صحیح نیست دیگه، باطل هست، به خاطر اینکه ملاکات احکام دست ما نیست، ما حداقل احتمال دخل این خصوصیت در ثبوت حکم را میدیم. این اشکال اول. اشکال دوم به این تقریب هم از مطالب قبلی معلوم شد، چون در مورد عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی اینطور نیست که ترک معامله موجب ترتب ضرر بشود. ترک معامله موجب ترتب ضرر نمیشه، بلکه ضرر و اون زیغ احتیاط، اون ضرورت به ضرورت و نیاز به کالای خاص یا خدمات خاصه باقت نظر از معامله محقق هست. کاری که این معامله، تأثیری که این معامله داره اینه که اون ضرورت و احتیاج به وسیله انجام گرفتن این معامله تأمین میشه. طرف مقابل با انجام، طرف قابل، طرف مزعن در عقود الاذعان با انجام دادن این قرارداد از این خدمات منتفع میشه، نه اینکه ضرری در بین باشه. اینجا انتفاع در صورت قبول و ملحق شدن به معامله هست، و ترک معامله موجب عدم انتفاع میشه، نه اینکه موجب ترتب ضرر باشه. ضروری دیگه، ضروریات زندگی دیگه، همین مثالی که در همین مثالا بیان شد دیگه، ضروریات زندگی دیگه، همین مثالی که گفته شده، آب برای ساخت خود، برای اینکه خونه بسازه احتیاجی به این داره که آب بهش بدن دیگه، آب برق بگیره، نمیدونم گاز بگیره، اینا دیگه. میگم ولی این نفع، این احتیاجش احتیاج مبرم هست، احتیاجش احتیاج مبرمه، چون این نفع بردن در او مثلا نهایتش بفرمایید حیات او در اونه. در همون مثال چیزم همینه، در همون مثال کشتی که میخواد نجات بده، او نجات پیدا کنه با این تعهد، با این تعهد داره در حقیقت نجات پیدا میکنه. اگه این تعهد را پیدا انجام ندهد منتفع نمیشود، ولی اون نفع هم نفع عادی نیست، نفع معمولی نیست، این نفعی است که حیات شخص اشخاص در اونا هست، ولی این مقدار مانع از این نمیشه که در مورد از موارد ترتب ضرر نیست. ضرر از یعنی ترک المعامله موجب ضرر نمیشه، بلکه ایجاد معامله، پیوستن به معامله موجب انتفاع هست، ترک معامله موجب محروم شدن از این نفع عظیم بفرمایید هست، این نفع حیاتی هست، از این کالای حیاتی هست، ولی نهایتش عدم نفع دیگه. ولی نفع میگم این از موارد ترتب ضرر نیست، نفع نفع حیاتی هست، نه اینکه زیغ و ضرر و زیغ باقت نظر معامله وجود داره، شخص با انجام دادن معامله خودش را منتفع میکنه از این خدمت خاص، از این کالای خاص یا از خدمت خاص منتفع میشه. این هم مربوط به وجه دوم. پس وجه دوم که معامله عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی داخل بله باطل هستند به خاطر تحقق اکراه، این وجه دوم هم تمام نبود، مقومات اکراه در اینجا وجود نداره روی حساب، از نظر ولو از نظر کبروی کبرا تمامه که معامله اکراهی باطله، ولی از نظر صغروی اشکال در تطبیق عقد اکراهی بر این عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی. وجه سوم در اشکال به عقود الاذعان اینه که این عقود الاذعان مصداق معامله استراری هست، معامله عقد استراری هست، و از جهت اینکه شخص طرف مقابل مستر به قبول هست، راهی برای تأمین حوائجش غیر از این نداره، از این جهت اقدام به معامله کرده، این سبب میشه که معامله باطلی باشد، چون عقد استراری هم مثل عقد اکراهی باطل هست، اما مطلقا یا در بعضی از فروض خاص که مورد بعض از داخل در اون فروض خاص میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.